خب با سلام خدمت دوستان و حضار عزیز، ما بنا به قراری که جلسه گذشته با خودمون گذاشتیم و در واقع شما به اتفاق آرا و به اجماع تصویبش کردین، قرار شد که ما یه مقدار تأمل بیشتری بر مفهوم ایده توی دقایقی که تجلی پیدا کرده در تاریخ فلسفه داشته باشیم، به ویژه توی همین یونان و اواخر یونان و قرون وسطا و اینا. من تلاشم اینه که اگه بشه، حالا بعضی قرون وسطا بحثش تموم شد، یه اشاره هم به فلسفه اسلامی داشته باشیم، دست کم مفهوم ایده افلاطونی مشخصا چه اتفاقی براش میفته توی این مسیری که طی میکنه تا مثلا سهروردی و مولا صدر. در مورد فلسفه در واقع قرون وسطا هم همینطور، یعنی ما به هر حال نمیتونیم کلیت فلسفه یه فیلسوف اونجا درس بدیم، چون داستان این کار کردیم یه بار، حالا که تکرارش کنیم اشکال نداره، ولی دست کم رسالت این دوره این نبوده که ما بیایم همه فیلسوفا رو درس بدیم. بازم ما به فراخور بحث خودمون و موضوعیت بحث خود ایده سعی میکنیم راجع به فیلسوفان صحبت کنیم، ایده چه شده در یک فیلسوف یا فیلسوف دیگه. یه بخشم برمیگرده به خود شما، خواستی که دارین، سوالایی که میپرسین، و اونم باز جهت میده به بحث ما و اینکه بحثمون چجوری به پیش بره. به همین دلیلم در واقع از امروز یه مقدار سعی میکنیم، یعنی اون برنامه که دست که من داشتم برای این دوره هفت جلسه ای، یه مقدار در واقع عمیق‌تر و غنی‌تر و مفصل‌تر میشه. برای مثال من بحثی که هفته گذشته کردم ارسطو رو تمام کرده بودم، می‌خواستیم وارد فلسفه پس ارسطویی بشیم، اما خب به دلیل اینکه بحث‌های زیادی راجع به ارسطو مطرح میشه، من یکی دو تا نکته رو تو ارسطو مطرح می‌کنم، یا شاید تو برگردیم از افلاطون دوباره بعد یه سری بحثایی رو مطرح کنیم، بلکه این بفهمیم که اینجا ایده چه اتفاقی براش افتاده. یه سوالم که دوستتون پرسیدن که اون سر ارسطو چه اتفاقی می‌افته و واقع همون مفهوم ایده آیا به کلی میاد پایین یا میره توی جهان ما، میخواستیم ببینیم یه مقدار بعد بیشتر وقت بزنیم روی ارسطو و افلاطون. همین که حالا شاید یه طرح کلاسیکی که راجع به ارسطو و افلاطون هست که ارسطو افلاطون نمیدونم آسمانی بود، ارسطو زمینی و اینا، اینا رو کم بشکنیم و که ببینیم ایده واقعا چه اتفاقی براش میفته. به نظرم چون مفهوم ایده در ارسطو دچار دوپارگی میشه اینو یکم باز کرد سرش صحبت کنیم. اما قبل از اون ما باید برگردیم به خود مفهوم در واقع ایده نزد افلاطون. ما راجع به ایده نزد افلاطون صحبت کردیم کلی، صفاتش رو گفتیم، نسبتش با این جهان و اینا، اما یه چیزی که من زیاد جدی هم نگرفتم توی بحث خودمون و ازش گذاشتم، ایده نیکه یا ایده خیر، اون رو امروز اشاره بهش میکنیم و بعد میبینیم که با هم پیش میریم ببینیم که نزد ارسطو چه اتفاقی میفته برای این ایده ها. افلاطون ایده رو در واقع یه عالم ایده‌ای قائل بود که هر چیزی که در اینجاست یه ایده اونجا داره و این بحثی کردیم سرگرد. اما یه چیزی به اسم ایده نیک یا ایده خیر هم افلاطون قائل بود، ایده مثلا گود، ایده نیک یا حالا خیر، که این در واقع بنا بود نقش ایده ایده ها رو بازی کنه، یعنی همین ایده ها در عالم ایده های ایده ایده ها وجود داره، ایده ای که ورای همه این ایده ها وجود داره و اون ایده نیک یا اون ایده خیره. یعنی خود افلاطون در رساله جمهوری یه تمثیلی رو از یه تمثیلی استفاده میکنه، تمثیلی که ما بهش اشاره نکنیم، تمثیل خورشید. بعد از طریق اون تمثیل خورشید و یک دو تا ارجاع دیگه ما سعی میکنیم که خود این ایده ایده ها یا اون ایده نیک رو یه اشارهی بهش بکنیم، یه طرحی به ذهن ما برسه و بعد به توی ارسطو ببینیم ایده نیک چه اتفاقی براش میفته. به نظرم یه چند دقیقه صبر کنید میشه منظورم رو من روشن کنم که اینجا یه شکافی میفته توی ارسطو، این ارسطو یه بخشی رو میاره پایین ولی یه بخشی رو بالا تو آسمان رها میکنه و حتی چه بسا آسمانی ترش هم میکنه، مطلق ترش میکنه و بعدن حالا چه در واقع برای ادیان هم یه بستری فراهم میکنه که بتونن توی اون بیاندیشن، فلسفی کنن اندیشه های دینی خودشون.
افلاطون تو کتاب شیش جمهوری، یعنی تو گفتم گفتی که بین دو تا حال شخصیته، میگه که هنگامی که از تصویر نیک سخن میگفتم منظورم خورشید بود، زیرا خود نیک به معنی حقیقی آن را به صورت خود آفریده است تا تصویر او باشد. از این رو همان نقشی را که نیک در جهان معقول در مورد خرد و آنچه به وسیله خرد دریافتنی است به عهده دارد، همون نقش را خورشید در جهان محسوسات در مورد حس بینایی و چیزهای دیدنی دارد. یعنی ایده نیک اینجا صراحتا میگه مثل خورشید، ایده نیک برای جهان ایده ها مثل خورشید برای جهان ما. این همون چیزی که در واقع به تمثیل خورشید معروفه. از چند جهت میشه این نگاه رو داشت که افلاطون داره یه پیوندی بین خورشید و ایده نیک برقرار میکنه. ببینید برمان میگه که نیک علت وجود و موجودیت است، ولی متعلق به حوزه وجود و موجودیت نیست، بلکه از حیث علو و نیرو و نیرو بسی برتر از وجود است. حوزه وجود و موجودیت جهان ایده هاست. پس نیک آن چیزی است که به ایده ها وجود و موجودیت میبخشد. بنابراین ایده های تغییر ناپذیر وجود و ماهیت خود را مدیون نیکند. یعنی یک لول هم باز بالاتر رفت. یه ساحتیه، ساحت ایده نیک، که مثلا من خودم اینو یه توجیه هم بیارم برای اینکه حالا به ایده نیک اشاره نکردیم. من خودم توی اون طرحی که از افلاطون به دست میدم و بعد اینو میارم تا جهان مدرن، معمولا ایده نیک رو زیر جدی نمیگیرم. جهان ایده هاست و این جهان ایده رو بعدا نقد میکنه ارسطو و میاد پایین اینا. اما اگه ایده نیک رو جدی بگیریم، چون خیلی از حرفای افلاطون زده ما هیچ وقت جدی هیچ کدوم از شعارها جدی نمیگیرم، میشه اونا رو وارد بحث کرد، ولی اگه ایده نیک رو جدی بگیریم، اون وقت ما در واقع حتی ورای اون چهار تا جهانی که تمثیل خط داریم میشه به یک چیز دیگه، یک حقیقت وجودی ورای وجودها قائل بشه. و اگر بگیم ادیان بعداً مفهوم خدا رو، خدا رو معنای مطلق خودش رو وارد فلسفه رو میکشن، درون نیم کنن درون خود ادیان، و حالا به ویژه مشخصا بحث ما مسیحیته، بعد این امروز به یهودیت هم اشاره میکنیم، بیشتر از این که با اون عالم مسل افلاطونی سر و کار داشته باشن، با این ایده نیک سر و کار دارن، با صفات این ایده نیک و مطلق بودنش سر و کار دارن. هرچند در نهایت حالا صحبت میکنیم به چه معنایی به مرور این مطلق میشه. بفهمید نه اون که بله مهمه، ولی یه چیزی هم هست، حالا زیاد دفعه روش نمیتونیم تمرکز کنیم. بحث یه جور ایده خیر یا حتی عدالت به معنای برابری،
حالا
نه همین حالا من کار واژه نمیخوام، این چیزی که میگیم، یعنی یه ایده خیلی عدالت همگانی میشه بسش بحث کرد. به نظر من این مفهوم خود این عدالت این مفهوم مدرن، یعنی ما شاید اینو بخوام پیوند بزنیم با یه جور خواستنی که کانتی و در نهایت اون قانون اخلاقی کانتی پیوند بزنیم. در جهان یونانی و حتی میشه نشون داد تو همون اصل جاهای دیگه، عدالت به این معنایی که شما میگین، یعنی در واقع یه جور بی طبقگی، یه جور برای همه بودن، خیر برای همه بودن، مطرح نبوده. تو خود افلاطون هم ما عدالت به اون معنای همگانی نداریم. هر نه فقط افلاطون، دوره اصلا هر کاستی، هر طبقه‌ای برای خودش عدالت خودشو داره و این طبقه سلسله مراتبی رضام افلاطون هم اینجوری، یه جای دیگه هم اینجوری. اینا در نهایت نگاهی که به اون نگاهی که شما دارین به ایده خیر، در مورد ایده خیر و در نهایت نسبت عدالت یا اینجور کل جامعه بشری رو قرار در بر بگیره، من اینو یه خواست مدرن میدونم که در حال مشخصا میشه توی فلسفه کانت و اینا نشونش داد، اون خواست نیکی کانت هست یا قانون اخلاقی کانت. اما اینو من میپذیرم، بستگی داره شما بخواین چی از تاریخ فلسفه در بیارید. اگه شما نگاهتون این باشه تاریخ فلسفه که میخواین بریم مثلا مفهوم عدالت رو یا مفهوم یه جور حقیقت اخلاقی مطلق رو بررسی کنیم در طول تاریخ فلسفه، قطعاً و قطعاً حرف شما درسته. یعنی ایده نیک نزد افلاطون یکی از دواقع بسیار مهمه که نباید از قلم انداختش، چون اولین بار این ایده نیک در واقع فراتر از تمام ایده هاست. بحث من سر ایده نیک مفصله، حالا ما زیاد همش نکنیم.
ابزار اصلی شناخته، وقتی از ابتدا رفتن دنبال شناخت، شناخت فقط امر مطلق نبوده، بلکه همین امر فردی مطلق خیر و نیک مطلق هم بوده، یعنی اینا بالاتر از اون قرار داشته.
بله، به هر حال بحث در اینه که ایده نیک رو حالا به پرندز رو میبندیم. ایده نیک رو با توجه به بحثی که من خودم داشتم تو ذهنم بود، اول ایده نیک رو از جهان ایده ها جدا گرفته بودم و خود بحث یعنی ایده نیک رو با جهان ایده ها بررسی کردم و تموم شد بحثم رو رفت داد. اما
من صحبتم سر فرد دنبال این یکی از امیالش که دیگه امر طبیعیه، یکی از میل‌های ما میل به طرف خوبی بیشتر.
بله ولی تا اینجا روشنه. بله تا اینجا روشنه. بله ولی بس اون تعریف اون خوبی یا خیره دیگه، بس اونجا تازه دعوا شروع میشه که این خوبی خیری چیه، حالا چی میتونه باشه و چه معنی شره. بله آقای بهرامی مشاور کردن همین رو، یعنی بهشتی که راه جهنم رو هموار میکنه فکر میکنه. بله بسیار خوب. پس بنابراین یه افلاطون یه جایی حرفی از ایده، یعنی چند جا تکرارش کرده، شاعران هم بهش پرداختن، از ایده نیک حرف میزنه و این میگه این ایده نیک مثل خورشیده. برای اینجا حالا میشه گام به گام پیش رفت و گفتش که این خورشید، یا اون نقل قولی که از بورون آوردن، برای اینکه بعداً توی افلوتین، توی فیلون اسکندرانی اینا باش کار داریم، که یک موجودی ورای موجودیت های ایده، حتی یعنی وجودی ورای ایده ها دارد. اما این که افلاطون میگه که این ایده اینی که اون عالم مثل خورشید این عالمه، به چه معنا مثل خورشید این عالم؟ میشه چندین صفت رو به خورشید نسبت داد و بعد در این بهانه این صفت ها رو به ایده اینی که هم نسبت داد. من این نقل قولی میخونم از همون کتاب در واقع تسلر، همون افلاطون و آکادمی، همون پلیتو اند اولر آکادمی، که این سعی کرده یه پیوندی بین اینا بزنه. میگه همان گونه که در جهان مرئی خورشید دانش و حیات را به طور همزمان پدید میآورد، یعنی هم حیات رو پدید میآورد، پدید آورنده حیاته، و هم دانش رو. به چه معنا؟ این معنا که من اگه بخوام اینو ببینم باید نور باشه تا بشناسمش. به این معنا که هم چشم را روشنی میبخشد و هم اشیاء را قابل مشاهده میسازد، در این حال که در همه جا باعث رشد و نمو است، یعنی هم شناخت هم علت وجودی، در جهان فراهستی نیز نیک، ایده نیک، منبع هستی و علم، منبع حقیقت و دانش است. و همان گونه که خورشید والاتر از نور و چشم است، نیک نیز والاتر از هستی و علم است. پس می‌بینیم که برای در واقع افلاطون این بس در واقع این میشه این برداشت از اندیشه افلاطون کرد که اینجا اون نیک هم از حیث معرفت شناسی علته، هم از حیث هستی شناختی علته. یعنی اگه بخوام مثل تمثیل خط کامل کنیم، یه ایده نیک میشه گذاشون بالا که هر دو تا اینا رو داره در واقع علت کل دو طرف معادله مونه. خب حالا این از بحث ایده نیک. یعنی ما یه سری ایده هایی داریم و یه عالم محسوسات داریم که اشیا و اینا توش هستن و حالا سایه ها و اینا هم اینجا، یه عالم حالا بگیم معقولات داریم که دیدیم استدلال فلان و فلان تا این عالم ایده ها. این فراتر از عالم ایده هست. این ایده نیک رو در واقع مثال زدم برای این که ببینیم که این جهانبینی افلاطونی نزد ارسطو چه اتفاقی براش میفته.
بفرمایید. ایده نیک دیگه در دسترس نیست دیگه، یعنی تا ایده ها که رسیدیم تموم شد بعد به ایده نیک دیگه دسترسی وجود
نداره. نه، ایده نیک رو نمیشه شناخت همونجور که خورشید رو نمیشه دید مثلا، یعنی چون خودش عامل شناخته. ولی میگم اصلا که در حالی که باز ما سر ایده نیک اونقدر نمیپردازیم به ایده نیک، معمولا حتی من یادم دوستان که اینجا یونان درس دادیم مال دو سال این پیشه، ایده نیک هم یه بخشش پرداختم من اونجا یادمه چون همیشه درس میدم تو افلاطون. ولی یک دلیلش همینه، اینه افلاطون خیلی در موردش مشخص و مستدل و فلسفی حرف نزده که ما بخوایم خیلی مشخص و مستدل و فلسفی بیام اینجا بازش کنیم. بعد برای یک نفری که درس میده یک فیلسوفی رو همیشه میره جاهایی که یکم تبیینه اونجا بتونه استدلال کنه، بحث کنه، یکی حرف رد میکنه ما بتونیم دفاع کنیم. ولی جاهایی که خیلی شاعرانه است یا
یه مثال بزنم از امروز اصل حاضر. ما الان تمام مشکل بشر و بیماریش به خاطر اینکه خوبی رو داره، نیکی رو داره ولی خود خوبی رو نداره. یعنی خود خوبی رو اگر
نه منم همینطور
اعمال و رفتارش بتونه به دست بیاره که برای علم و برای تمام علوم پزشکی هست، خود داشتن خود اون خوب در ذات بشر خودش کارسازی میکنه و تمام مشکلات بیماری ها رو بتونه حل کنه. ولی چون ما تمام هیچ که در دست هست داریم از جنس خالص خوبی نیست، مثل مثال اثر رو
بله این که خب درسته، بله این که افلاطون هم همینو میگه
اونه. بله اگه خود اثر شیرین هست ولی خود ذاتش فرق میکنه باشه.
بله نه، خود افلاطون هم میگه، میگه که این نه فقط در مورد این، در مورد همه چیز، در مورد آقا غیر از نیک، در مورد عدالت، زیبایی، همه چیز ما با خودش در ارتباط نیستیم، ما با یه مساق در ارتباطیم که خب به تمامی اون نیست. اما اینکه چرا ایده نیک، من فقط یه اشاره مختصری بکنم. ببینید ایده نیک در واقع از یه جهت ایده‌ای در کنار ایده های دیگه است. یعنی از یه جهت اینجا افلاطون اشاره می‌کنه مستراحتاً که این ایده نیک هم ایده نیکی های این جهان، اما به یک باره توی خود ساحت ایده ها نظام سلسله مراتبی حاکم میشه. یعنی خود ایده ها اینجوریه که اینا همه در طول هم باید، همه در عرض هم باشن، بلکه اینجا هم نظام سلسله مراتبی حاکم میشه و اینجا ایده نیک والاترین ایده ها میشه. و بعد افلاطون تو جمهوریه که ایده نیک رو اصلا خارج از این عالم ایده ها مطرح میکنه. من دیگه من میگم تبیین درست حسابی نمیشه ازش بگیر. اما نزد ارسطو ما دیدیم که در واقع همون حرفی که خب خیلی از شاعران میزنن، من اینجا اشاره کردم، یعنی اون ایده افلاطونی میاد تو ارسطو میشه ایدوس، ارسطو به عنوان مورفه ازش استفاده میکنه و کلا میاد در این عالم، یعنی صورت در مقابل ماده و هر چیزی واجد این صورت و ماده به طور توامانه. همان گونه که نزد افلاطون علم راستین به ایده تعلق میگیره، فقط نزد ارسطو علم راستین فقط به صورت تعلق میگیره. صورت یه چیزو میشه شناخت، چراییشو میشه شناخت، نه مادهشو که اصلا علم بهش تعلق نمیگیره، قوه محض ماده اولی. خب این تا اینجا این بحثی که هفته پیش داشتیم و در واقع شاید این بیان من باعث شد که ما به این دوچار اشتباه بشیم که ارسطو کلن این ساحت رو آورده پایین تر. اما ارسطو یک مفهوم دیگه هم داره، اونم مفهوم محرک نامتحرک. یعنی ارسطو به یک موجودی قائله، همون محرک نامتحرک، یک موجودی که خودش حرکت میده ولی حرکت نمیپذیره، یعنی خودش عامل حرکته ولی کسی اونو در واقع حرکت نمیده. محرک نامتحرک از نظر ارسطو که حالا یه چیز شبیه، یعنی شبیه که بعدن همین ادیان میاد راجع به همین تبدیل به خدا، بعد تو خود ارسطو هم اکثرا در واقع به یه شکلی از این دومان واحد صحبت میکنه، یک دونه است. ولی مثلا میشه نشون داد توی کتاب لامدای متافیزیک یه جا هست میگه 55 تا محرک نامتحرک داریم، 55 تا مثلا خورشید داریم و اینا هر کدوم نسبتی دارن با هم. خیلی روشن حرف نمیزنی ارسطو اینجاشون، اصلا دغدغه‌اش هم نه توحید بوده نه مثلا دین و اینا. ولی مسئله اساسا اینه که محرک نامتحرک از نظر ارسطو چیه؟ ببینید این بعد بحث ما روشن‌تر خواهد شد. ما میدونیم که نزد ارسطو ما چهار نوع علت داریم: علت فاعلی، سوری، غایی و مادی. محرک نامتحرک در کتاب متافیزیک ارسطو مشخصاً علت جهان، این علت هم فاعلیه هم سوریه هم غاییه ولی مادی نیست. گفتیم چرا؟ چون ماده برای ارسطو قدیمه، ماده رو کسی نساخته، ماده بوده. این تو کل ارسطویا همچنان هست، هم توی در فلسفه اسلامی هم توی فلسفه در واقع غرب، که ماده قدیمه. پس خداوند علت مادی جهان نیست، چون ماده قدیمه، ماده رو خلق نکرد. بعدن ادیان میگن علت مادی رو میارن از خداوند که کن فیکون میشه و اینکه هیچی نیست و از عدم خلق میکنه. اما علت فاعلی سوری و غایه جهان هست. علت فاعلی دقیقا همین به معنای حرکت است. برای یونانیا خیلی مسئله حرکت مهم بوده، شاید ما الان درک نکنیم، برای ما مسئله وجود مهمه. مثلا اول سوالی که از یکی میکنه، اول سوال فلسفی که به ذهن میرسه اینه که خب جهان کی به وجود اومد؟ هنوزم که هنوزه مثلا من تو هر مهمونی میرم، هر جایی میرم تا من میفهمم دکتر فلسفه است، از بچه 15 ساله تا پیرمرد 90 ساله یه دو یکی سوالی که آقا خدا بالاخره وجود داره، باز من باید برم بالا منبر که اینجوری اونجوری فلان، و اینکه جهان چجوری وجود اومده، یعنی مسئله که واسه هیچ کی حل نشده، همه حفظ میکنن با خودشون. اینکه خود جهان چجوری وجود اومده مسئله است. برای یونانی ها این مسئله نیست که جهان کی به وجود اومد، چجوری وجود اومد. با سوالی که دفعه شما پرسید من جواب دادم، اصلا برای اون جهان به وجود نیومده، جهان بوده و خواهد بود، اصلا این مسئله نیست. سوالی که جهان رو چی حرکت داده اول، یعنی علت فاعلی برای اون مهمه، حرکت دهنده جهان چی بوده. به همین دلیل مسئله حرکت برای یونانیا جدی میشه. پس علت فاعلی این محرک نامتحرک که حرکت داده به جهان. علت سوری هم که هست یعنی چی؟ یعنی صورت بخشه اینه که بعداً تو همین سلسله مراتبی که به زودی نزد فلسفه اسلامی خواهیم دید که اینجا یه سری عقولی قرار میگیرن، میانجی هایی به وجود میان، فرشته ها به وجود میان، افلاک، عقول افلاک، نفوس، اینا تا میرسه به اینجا، این داستان از ارسطو وقتی ادامه پیدا میکنه کش میاد و این هر کسی میاد و برای دین و فرهنگ خودش یه سری چیزایی به اضافه میکنه و دیگه وجودش هم سهروردیه که هم چون ایرانی هم اسلامی هم مسیح هم میذاره کنار، اینجا دیگه حجم عظیمی از در واقع عقول و نفوس و اینها میشه. خب حتی این آخریشون میگن واهب و صوره، یعنی صورت رو داره در واقع میده به این جهان. یه چیز بسیار مهمی اما نباید فراموش کنیم، اونم این که میخوام به اون اشاره کنم، اول بخوام پیوند ارسطو و افلاطون رو در بیارم و بعد از اون میفهمیم که چقدر مهمه این فهم این نکته در جهان بعد از ارسطو، هم در فلسفه بعد از ارسطو و هم به ویژه در بحث ایده نزد ارسطو. اونم اینه که این علت که ما میگیم علت اعلاست، یعنی همین محرک نامتحرک، کارش چیه؟ فعالیت این چیه؟ حالا شما ازش ببینید میگه خب فعالیتش اینه که جهان رو حرکت میده، به جهان صورت میبخشه. اصلا اینجوری نیست. کارش فقط و فقط فکر، تفکر. خب به چی فکر میکنه؟ فقط به خودش. هیچ چیزی ارزشی نداره که این بخواد بهش فکر کنه. اصلا به جهان خداوند، اصلا به جهان فکر نمیکنه. اصلا فکر کردن به جهان نشانه نقصه اگه فکر کنه بخواد به جهان، چرا باید به جهان فکر کنه؟ فقط به چی فکر میکنه؟ فقط به خودش فکر میکنه. به همین دلیل اون اصطلاح معروف یونانی هم هست، فکر فکر ف
فکری که فقط به فکر میاندیشه، چون هیچ نقصی نداره، چون فعلیت مطلقه، فقط به خودش فکر میکنه، هیچ چیز دیگه ارزش نداره بخواد این بهش فکر کنه. و این که پس برمی داره حرکتی که به این جهان میبخشه، صورتی که به این جهان میبخشه، یا اون غایتی که تصمیم خداوند، به هیچ وجه به این نگاهی که ما داریم، یعنی با این نگاهی که ما داریم قابل توجیه نیست. این در واقع شوقی رو در این جهان به وجود میاره، یعنی شوقی در دل این جهان به وجود میاد در نسبت با این، و این خود شوق باعث میشه این جهان حرکت کنه به سمت، یعنی اصلا برابر از اون طرف هیچ عملی انجام نشه. چون میگم اگر خداوند، این بحث بعدها هم باز خواهیم داشت، غایتی داشته باشه، اگر خداوند بخواد به جهان حرکتی بده، یعنی غایتی داشته باشه حرکت به این جهان، یه چیزی به جهان ببخشه، آلوده این جهان میشه، آلوده جهان کثرات میشه، آلوده جهان ماده میشه. اصلا مگر خداوند مطلقا غیر مادی میتواند ماده رو تغییر دهد؟ ماده رو ماده تغییر میده. من دستم ماده است، اینو میتونه حرکت بده. یه چیزی که ماده نیست اصلا نمیتونه غیر ماده رو حرکت بده، به تغییر بده. چی میگه ارسطو؟ صراحتا میگه، میگه از شوق، شوق در این جهان مادی به واسطه پست بودن و پایین بودنش نسبت به حقیقت که این به سمت اون حرکت بده. یعنی یه مثالی که اگه یادم باشه بکنم دیوید راست میذاره تو کتابش رو ارسطو، میگه حرکتی که خداوند جهانو میده مثل حرکتیه که یه پوستر مثلا یک فرد چون زیبا یا آدمی که مورد علاقته توی اتاقت داره میبینی، اون پوستر رو توی تاثیر میذاره، یعنی علاقه داری بهش یا حرکت میکنی به سمت اینکه تیپت اونجوری بشه یا هر چیزی که هست، اون پوستر، یعنی اون اصلا اون اینجوری درگیر این جهان نیست، ما این که درگیر اون مثلا هست. ارسطو سر ایناش هیچ بحثی نداره، خیلی صراحتا میگه که ما، یعنی این جهانی که به سمت اون حرکت میکنه و این غایت اون محرک نامتحرک در واقع داره جهان حرکت میده به این شکل. نه به سمت اون داره حرکت میکنه، یعنی اون به این معنا علت غایی جهان هم هست. چرا علت غاییه؟ به خاطر اینکه این داره به سمت اون حرکت میکنه، به سمت اون والاتر شدن میره. از همین سلسله مراتب هم میذاره دیگه، از ماده که پایین‌ترین چیزه، یعنی همون پایین‌ترین شکل ماده رو بخوام بگیم که وجود خارجی نداره بلکه قوه محضه، دیدیم هیولای اولا، این بی ارزش‌ترینه و اینم با ارزش‌ترینه. این سلسله مراتب رو میچینه برای حرکت در واقع موجودات به سمت بالا. این بالفعل محضه، این بالقوه محضه. آره بس اگه بره به سمت اون مثلا قرار نیست حل بشه در اون که اینجا خود افلاطون هم حتی از این چیز شبیه تشبه به خداوند صحبت میکنه که این برمیشه تشبه الله و اینا، یعنی که این یه شباهتی به اون حقایق اون ارزشی که اون داره مثلا این قرار از این پایین پیدا کنه، اونم با این شوقی. ولی مسئله مهم برای ما این که این هیچ کاری نمیکنه این مثلا، جز اینکه هست، جز اینکه هست به مساوی الگو و اونا در واقع میان به سمتش. پس این مفهوم بفهمید
آیا با وحدت وجود ابن عربی چه سازگاری دارد که میگه غیب الغیوب عقل؟ و اون ببینید حلاج و بایزید بستامی و شیخ ابوالحسن خرقانی و ارکان عرفای هند دقیقا میگن انا الحق یا لیس فی جبتی سوى الله یا الله تحت خربت، یعنی امثال خدایی رو مطرح میکنه. ولی هگل میاد چیکار میکنه؟ همه کس خدایی، همه چیز خدایی، پنجریس مطرح میکنه و توی عوام هم که ازتون کنه خدا خدایی رو مطرح میکنه، پس یه انسان خدایی مال حلاج و بایز بستانی و بعد همه چی، همه کس، همه چیز، همه جا، همه هر چه هست خدا. و بعد خدمت شما که عرض میشود این عوام هم که میگه خدا اون برای ما این بریم، اون خدا اون برای ما این بریم. ولی در قرآن آیه قشنگی داره همه اینا رو هم درست الله نور السماوات و الارض مثلا نور هیچ کاری، یعنی خدا همه چیز، همه جا، همه جا، الله نور السماوات، یعنی همه چیز خداست. خب این وحدت وجود اون عربی و اون گفتم انسان خدا. حالا وقت میرس سراغ سقراط، یه چیز یه دیگه که بنده بزنه سقراط چه میفرماید؟ نمیفرماید من میگه من علم تو
وجود بشریت من تذکرم، من میگه تعلم من نمیکنم تذکر. اذکار به جای مثل اعلام. خب بعد شما قرار است بگید، یعنی میگیم ما میگیم یه بچه خدایی داره. کدوم بچه خدایی داره؟ یعنی چی؟ یا اون بیچاره نزنید خدایی داره. کل بس ما حرف میزنیم خدا بس. یعنی منظور زمین ناخداگاه فرویدی، زمین ناخداگاه، همون زمین ناخداگاه که میگه تو خودته، همه چی تو خودته، تو خود وجود خودت خود. میگه یه تو بچه خدایی داره. اون خدایی داره. این دیواره خدایی داره. خدایی داره. بعد اینو بعد اعلام بزن.
ببینید یه نکته هست ما نباید فراموش کنیم. در ارسطو ما به معنایی که شما الان میگین ابن عربی یا به معنای مشخص کلمه فلسفی، کلمه وحدت وجود نداره. وحدت وجود که نزد ابن عربی مطرح میشه به این معناست که وجود همه عناصر موجود از خود خداوند تا یه تیکه سنگ
یا خود خداوند
اصلا هر چیزی، اینا یک وجود باید، یعنی ذاتن یه وجود داره. اما در ارسطو ما ذاتن با این وجود سر و کار نداریم. و در افلاطون همینطور. اینجا وجود تکه تکه میشه. ما بعداً نزد بعضی ها مثل حتی به یه معنا سهروردی، به یه معنای دقیق‌تر مولا صدر وقت تشکیکی وجود داریم. اینا باز حرف از یه وجود واحد. حتی خواهیم دید همین امروز اگه فرصت بشه تو نو افلاطونیان اول قرن وسطی باز یه معنا وجود واحد. اما یه چیزی که اتفاقا از ارسطو میگیرن همیشه عدم وقت وجود، یعنی درسته که اینا همه داره به سمت حرکت میکنه ولی این یک وجوده و اینا یه وجود دیگه هست، ذاتن و ماهیتا اینا با هم یه فرق داره. به همین معنا بعد به این معنا پانتیست نیست نگاه ارسطو. و به همین دلیل هم مثلا در واقع این پیوندهایی که حالا شما به صورت نشانه بار برقرار کردیم بین ارسطو و افلاطون و سقراط و از این برای ابن عربی بله حالا فروید اینا هر کدوم بله اینا هر کدوم شباهت‌هایی به هم دارن قطعاً میشه از شباهت‌ها اینا با هم دیگه استفاده کنیم. اما باید توی تمایزهای اینا دائما، یعنی همون لحظه‌ای که ما راجع به شباهت حرف می‌زنیم همون لحظه رو تمایز هم حرف بزنیم، وگرنه ما گم میشیم توی شباهت محوری، یعنی همه چی به هم شبیهه و وقتی میگیم خب این همون رو گفته که اون گفته، اون همون رو گفته که اون گفته، باید همواره حواسمون باشه که این یه چیزایی گفته که اون گفته اما این همونو نگفته. هر کس بنا به سنت فکری و فرهنگ خودش مثلا تفاوتای درو کرده، اون وقت ما میتونیم ریشیابی کنیم شباهت ها رو به صورت واقعی. من پس بنابراین میپذیرم که به هر حال این رویکرد مثلا پانتیستی تو هگل هست و این شباهت هایی هم داره به یه چیز عرفانی مثل ابن عربیشون رو به وجود واحدی داره صحبت میکنه و به ویژه مثلا حتی خود ابن سینا هم میشه اینو پیدا کرد که برنده خداوند این وجود است، خود وجودی که هستیم همه ما. ولی در این حال اینا یکی نیستن، حرف من اینه، اینا تمایزات جدی دارن سر هر کدوم از اینا صحبت کرد، سر که شباهت ها و تمایزات هر کدوم از اینا در واقع چگونه از دل همگی در اومده باشه، در واقع چجوری تاریخ رو مثلا ساخته، کار اندیشه رو ساخته.
من یه فرمایش اساسا اگر بگم
نقل به مضمون کنید که فقط میکنم
اتس ام نکنه آیا تو خیال میکنی یه بعضی شطفت چیزی؟ کل کچشان ها در توست، خدا اصلا در توست، تو میتوانی با یک اگه به زمین ناخت میرسی در ناخت بابر شروع میرسی به فرمایش صبرات که میگه همه کنی میدن
برحال من میگم هر شما رو میتونم دوستانم برای متوجه میشه، ولی میگم در این حال باید حواستون به تفاوت هم باشه. وقتی مثلا نقل قولی از این نفر میشه اون یه بستر فکری و سنت روایی خودش داره مطرح میکنه حرف رو، بعد یه نفر دیگه تو دنیای مدرن داره اون رو یه بستر دیگه حرف میکنه. شباهت صرف اینا به معنای یکی بودن حرف ها نیست لزوما، خیلی مهمه ما باید تفاوت ها رو هم دائما روش در واقع دست بگیریم. فرمایش
از ذاتی فرمایش دیگه شاوره منظور چیز دیگه اینو مهم نشه. شما هیچ چیزی را ندیدم، ما رأیت و شیء ما رأیت و شیء الا و رأیت الله فیه و معنی و ما قبلی و ما بعدی. آیا این آن میگه من هیچ چیزی را ندیدم مگر قبل است و بعد است و در و با او خدا هست. چه میماند ما رأیت و شیء الا و رأیت الله فیه و ما بعد و ما قبلی و ما بعدی و معجز.
بسیار خاطر ببین الان فرصتش متأسف که زیاد شما فهم
پانتیست هگلی چجوری میشه با هم فروکاهی در در واقع یه جور عرفان یا رومانتیسیزم شده رومانتیسیزم اونجا صحبت از درماندگاری محض درماندگاری محضی که یه سرش وصل به دیگری و کجای در واقع سنت فلسفه اسلامی یا نقل براه و حتی خود قرآن رو درماندگاری محضه.
بله دیگه وقتی شما مخواست شما وقتی میگیم من همیشون میگیم خداست، خدا در جهانه یا خدا جهان همیشه خداست، یه موقع است این از پایینه، یعنی چه؟ جهان چیزی نیست، یعنی خدا چیزی نیست جز جهان. یه موقع است شما میگی جهان چیزی نیست جز خدا، اینا یکی نیست واقعا، اینا مطلقا دو تا سنت فکری متفاوتن که این طرف مثلا وقتی میگه مثلا این فردی میگه تو عرفان هم که هست دیگه، من هر چی رو میبینم خدا به دریا بنگرم، دریات بینم و صحرات بینم و اینا، این به این معنا نیستش که اینا همه خدا هم. میگه اتفاقا اینا همه تجلیات یه حقیقت، مثلا اینا نمیبینم در واقع. خب بله، ولی از اون طرف وقتی ما همین بحث ایمنسی در اون ماندگاری مطرح می‌کنیم، مثلا دست کم دست هگل یا حتی اسپینوزاش که وقتی گوشم اسپینوزا شاید پانتئیست بیشتر از هگل به اسپینوزا وارد مقابل تر باشه به همه خدا انگاری، می‌بینیم به این معنی نیستش که در واقع یه خدایی که همه اینجا متکثر شده، بلکه برعکسه، بسنی که اصلا خدایی نیست، بلکه این جهانی که مثلا خودش متکثر شده و ما مفهوم مطلق رو نیست. این شباهت دارن این دو تا، ولی خیلی هم متفاوت هم میگم همواره باید در رابطه شباهت رو تفاوت هم تأکید کرد. شما نکته بفهمید بحث رو تفاوت
کنید. همین بسیم زاهی که مثال زدیم باز تفاوت هست از اون نظر، از این حیث که باز اسپینوزا قائل به این که از اصل آزاد و عرض آزاد
بله
این هم قبول داره،
این هم رد شده این تاریخی میشه تا توی اسپینوزا این سرمدیه در بله بفهمید
من علت قایی این جهان ماده و حیله خود همون محرک نامتحرک و خود متحرک نامتحرک محرک نامتحرک هم فکر فکر فقط اندیشه و اندیشیدن به اندیشه. آیا پس قایت ماده این میشه که به اندیشه برسه، یعنی از حالت ماده خارج و حالت اندیشه؟
نه ببینید، یه موقع است قایت ما اینه که بریم برسیم به خورشید مثلا، از کوه من دارم میرم بالا، شما من میگه کجا داری میری، کدوم وری میری، میگم اونجا سمت خورشید دارم. این به این معنی نیست که من کوه برم بالا میرسم خورشید، که ماده یه سری ملزوماتی داره، یه سری محدودیت‌هایی داره که هیچ وقت نمیتونه ازش خارج شه. تو مشکل خیلی موقع اینه، مثلا تو عرفان‌های افراطی قرون وسطا مثل فرانچسکوی قدیس و اینا میبینیم از فرط این تمایلشون به خدا شدن و غرق شدن در خداوند و شکنجه دادن بدن خودشون، بدن مزاحم میشه دیگه، این یه سرخوردگی خیلی عجیبی ایجاد میشه، انگار میخواد طرف واقعا بره اون بشه و برسه به اون. این مشکل برمی‌خوره دیگه. بله دیگه، ولی منظور اینجا این نیست، میگم روشن که منظور که این به این سمت داره حرکت میکنه، به شوق اون داره حرکت میکنه، این به این معنی نیست که اون داره این میشه. بله ماده است دیگه، ماده هیچ وقت نمیتونه ارجن تبدیل بشه به چیزی، ولی بله این همیشه در عالم تحت القمر میمونه. ولی اینا بحثشون از این شوق همون تشبهه. ببینید توی یونان، حالا مشخصا تو ارسطو و افلاطون داریم میگیم، بالاترین کار انسان، بالاترین عملی که میتونه انسان انجام بده چیه؟ فکر. تو یونان میگم اگه افلاطون به شما بگه، اگه شما از یکی بپرسیم که چرا فکر میکنی؟ امروز الان من بگم من دارم فکر میکنم، طرف میگه به چی فکر میکنی؟ چرا فکر میکنی که چی بشه؟ اونجا الان امروز ما خیلی میشتمیم دیگه، نگاه پراگماتیستیه. چرا فکر میکنی که چی بشه؟ مثلا چی گیرت میاد فکر کنی؟ تو افلاطون اگه یعنی به زبان افلاطونی اگه بخواید جواب همچین آدم بدین، کسی که سوال میکنه تو چرا فکر میکنی یا فکر میکنی که چی بشه، انگار گاری رو به جلوی اسب بسته، چون خود فکر غایته، چون بالاترین درجه وجود جهان، وجود جهان و خود بالاترین مرتبه وجود که تمام هم به لحاظ اخلاقی، هم به لحاظ وجودی، هم به لحاظ معرفتی، همه ما داریم به سمت اون حرکت میکنیم و میخوایم به اون برسیم، فکره و چیزی جز فکر. به همین دلیل فکر کردن بالاترین نظر، بالاترین مرحله وجود بشری همون شد. یعنی دیگه قرار نیست از این بالاتر به ارسطو نمیگه مثلا انسان قرار خدا بشه یا غرق بشه در ساحت ملکوت خداوندی، اون اصلا این بحثا نیست. همین تشبه الله یا تشبه خداوند، یعنی فکر کردن، این کاری که اون داره میکنه رو ما به اندازه خودمون با توجه به بود مادیمون تکرار کنیم. ولی ادیان از یه طرف و عرفان از طرف دیگه این میخوان بشکنن، و همین دلیل داستان تغییر میکنه. ما به هر کدومش هم بمونیم رو داور است بکنم.
اصلا یه طور باشه نخستی مقوله فلسفی که پشتر به سراغش برم که دلیل قرآن بود هم اصلا همون شروع کرد که یعنی شیدن
بله،
یعنی ما میتونیم تعریف قرآن چرا این سنگ، چرا این درخت، چرا این آدم، چرا این عباس، چرا این درخت، این چرا این پس اون از جنس همیشه بوده.
ببینید از یه سطحی به بعد، به ویژه توی اونجایی که ما میگیم فلسفه فلسفه میشه، مثلا از تالس به بعد هستش که اینجا مشخصا داریم با مفاهیم انتزاعی سر کار داریم، اونجاست که اتفاق میفته. بله بله، من همین میگم. بله خب نه، میخوام از اون تاریخ به بعدی که هم به لحاظ فرهنگی هم به لحاظ فلسفی که اندیشه جدی میشه، وقتی ما مفاهیم انتزاعی سر کار داریم، وقتی از چرایی میپرسیم، واقعا به تو این شاید بیشتر از تاریخ حیات بشر، یعنی از تاریخ در واقع حیات بشر، یعنی تاریخ تفکر، تاریخ تفکر فلسفی که بگیم از تالس به بعد شروع میشه، کم قبلش بخوام هند و چین و اینا رو بذاریم، بیشتر از اون ما اون و پشت این حیات بشر داریم. اما اقسام انسان‌ها بودن توی جوهرهای مختلف، منقرض شدن نشدن خود. تو اون همه بحث یک نفر نمیاد دیوار سوال کنه، شاید میخوام دارم مثال میذارم که من این جهان چرا هست یا من چرا هستم، اصلا مسئله نیست اینجا. وقتی این مسئله میشه که این جهان چرا هست، حالا بریم فکر کنیم که این جهان چرا هست، جواب بهش بدیم، اون وقته که اول دست به دامان متوس میشه انسان، اسطوره ها رو میاره که آقا این چرا هست، این شاخ گاوه، اون فلانه، اون فلانه، و بعد مرحله بعد دست به دامان لوگوس میشه که آره این دلیلن بگیم آب بوده یا فلان، یکی این داستان ادامه بده. بعد به یه معنای دیگه میشه اینو برعکس هم کرده فرمول رو، یعنی به این معنا نیستش که ما فکر میکنیم که چون خداوند فکر میکنه پس ما بریم فکر کنیم فکر بالاترین عمله، بلکه چون که ما فکر کردیم و فکر میکنیم که فکر بالاترین عمله، خدایی رو داریم میسازیم که یا خدایی رو داریم تعریف میکنیم که فکر میکنه. یعنی فویرباخی هم یکم بگیم از این ور به اونورم میشه. اما نکته اصلی سر اینه که خب بگیم بحث اصلی خودمون که ازش غافل نمونیم، ما میبینیم که این ایده های افلاطون اومد اینجا، اومد در صورت جهان قرار گرفت، شناختش کنافش در واقع تعلق میگیره. اما این از کجا اومده؟ میشه نشون داد که اون ایده خیر یا ایده نیک به یه معنا اومده اینجا ایستاد. یعنی جهان ایده های افلاطون دچار گسست میشه، یه بخشیش که برای شناخت و اینا لازمه بحث بود و ارسطو میخواست این شکاف بین جهان و جوهر جهان برداشته بشه، یا خولیسموس اون جدایی اونو نفی میکنه و اینو به درون جهان میکشه، اما یک مازادی رو باقی میذاره که همون ایده میکه و به یه معنا محرک نامتحرک بریم حتی مطلقتر از ایده میکه، حتی برادر از ایده میک میره، کارکردهای خاصی پیدا میکنه. و اگر به همین دلیل ما بخوایم راجع به ایده صحبت کنیم که ایده نظر افلاطون نظر ارسطو چه میشود، این ایده دوپاره میشه و این دوپاره شدنش نظر ارسطو و بعد از ارسطو هم تا یه دوره نظر رواقیون و اپیکوریا ادامه پیدا میکنه، به ویژه رواقیون، به ویژه مشخصا رواقیون دست میذاره روی همین ایده مساوی صورت و خیلی چون برای رواقیون ماده حرف اول رو میزنه، حتی خداوند هم مادیه، اتم های مادیه، همه چیز اتم و اتم هم مادی، ولی فقط خدا مادهش لطیف تره. مثلا به یه معنا ما میبینیم که اگر بخوایم خط بکشیم سر افلاطون، ارسطو و رواقیا، ما میبینیم که قضیه خیلی چیزه، خیلی گام به گام رویکرد رواقی به ایده خیلی شبیه رویکرد مدرن به ایده است. ایده تصور یه چیز در ذهن میشه، ایده مفهوم ذهنی میشه نزد رواقیون و میشه سرش هم صحبت. اما اینجا اتفاقی که میفته اینه که از یه تاریخی به بعد اندیشه های یهودی و بعدی که دو قرن بعد اندیشه های مسیحی وارد این فلسفه میشه و اینو میبره سمت خودش، سمت دلخواه خودش، و ما میبینیم دوباره شکاف ادامه پیدا میکنه و این تمایزی که بین این محرک نامتحرک این جهان هست به یه معنای دیگه در واقع در مراحل بعدی باستولید میشه. پس بنابراین میبینیم که حالا قبل از اینکه بحث ارسطو رو خوش سر بزنیم، اینم فقط به خاطر سوالی بود که شما پرسیدین. خب سوال شما چیه با دیگه بپرسین؟ پس
محرک نامتحرک به چه درد میخوره؟ انتزاعی انزمامی نیست بذاری یا نذاری، یعنی در واقع میشه همون
نه.
خدای رواقی هم اون یکی ها چی بود بعدش اون اپیکوری
همین دیگه. خداوند علت جهان، جهانی که علتش رو همواره ما درون خودش میجستیم و ما رو به یک تعارض میرسون، ما یعنی آناکسیماندر، آناکسیمانوس، نمیدونم تالس، شده، اینا همه آبی آتشی چیزی پیدا می‌خواستن به اون آرخه جهانی علت جهان، و این ما رو به تعارض می‌رسونه. و گفتم ارسطو توی همون کتاب متافیزیکش مد اثبات می‌کنه که اینا تعارضه. افلاطون یه گام دیگه‌ای برداشت و اون علت رو برد خارج جهان، دچار تنش‌های این جهان نشه، حرکت نمی‌کنه، فرار می‌کنه. اما اون علت جهان رو گذاشت اونجا، این علت رو باز نتوست تبیین کنه. افلاطون جوهر رو علیت بهش نسبت داد، علیت رو بهش نسبت داد، ذاتیت رو بهش نسبت داد، و اینکه نما ذات چیزایی که تو این جهانه، جوهر چیزایی که تو این جهانه، علت چیزایی که تو این جهانه، همش اونجاست. این تعارض، اینم به نظر ارسطو تعارض داره. ارسطو این تفکیک رو کرد، یعنی ما یه صورتی داریم در اینجا و یک علت راستینی داریم، تمام محرک نامتحرکه، علت غاییه، ولی علت غایی از بالا پایین نیست، بلکه از پایین به بالاست، یعنی ما ایم که داریم به سمتش میریم، نه بخاطر اون چیزی کاری به سمت ما بکنه. ببین تلاش برای تبیین علیت در جهان، تلاش برای تبیین علت فاضل مهاجم،
مگه علیت خودشو حل
نکرده دیگه؟ خب نکرده دیگه.
علیت الان حد در صورت ماده علیت
حل نیست، حل علیت اینجا هم هست، ولی بحث اصلی سر این جهان چرا چهار تا علیت داریم الان در مورد جهان داریم صحبت می‌کنیم. خب نه، برای ارسطو همش اینجوری نشد، یعنی یه مازادی میمونه. مثلا
خودتون یه جمع می‌زدید اون سه تا سوری و ماده.
بله دیگه، من بله دیگه الان نه امروز داریم صحبت می‌کنیم سرش که در دفعه هم صحبت کردیم، یه مازادی میمونه، یه مازادی میمونه. خب نمیده دیگه نظر ارسطو. چرا انجام نمیده؟ چون که اصلا مثلا خب ببینید، علاوه بر این سلسله مراتب قوه و فعلیت یا قوه و فعلی که وجود داره، سلسله مراتب طولیه به نظر ارسطو. ارسطو در این حال که میخواد نشون بده یه قوه مطلقی داریم، یعنی چیزی مطلقاً بالقوه که ماده است و برای اینکه بالفعل باشه باید خاطی بشه با یه صورتی تا بتونه اصلا وجود پیدا کنه، اون برای مرزش هم باید نشون بده که یه چیزی که مطلقاً بالفعل یعنی غیر مادیه. خب و این تو این سلسله مراتبه که اصلا به تو جهان رو جا بده. این رو تبیین جهانه که یه بخشش برآمده از ملزومات و تناقضات فلسفی افلاطونه، یه بخش برآمده از خود اسطوره‌های یونانیه. اینا دیدشاش میاره هم قرار داره.
من یه سوال ساده میکنم، میگم در مورد فرض دیگه، در این ادبیات ارسطو محرک نام، محرک رو بیرون بذاریم چه مشکلاتی ایجاد میشه؟ وارد اون میگیم چه مشکلاتی
بیرون بذاریم کنار بذاریم، اصلا به این محرک نامتحرک صحبت نکنم امروز.
در
آها ببینید، یه مسئله خیلی مهمه، ما هنوز در ارسطو و در هیچ خیال فلسفی تا شاید بگم قبل از اسپینوزا توان اینو نداریم که توجیه جهان از دل، تبیین خود جهان از دل خود جهان در بیاریم. ما همواره نیازمند یه علت متعالی هستیم که جهان رو تبیین کنه. بله، حتی دکارت هم در میاد، دکارت هم مجبور اون رو اثبات کنه که بدن خودش اثبات کنه. فقط اسپینوزاست که درونیش مون با این معنای دیگه حال میشه باید دستش بسته. ارسطو برای اینکه بتونه تبیین کنه خود جهان رو، نمیتونه از درون جهان، نمیخوام بگم نیستا، تواناییشو نداره. نه واقعا خیلی نکته مهمیه. خیلی خوب شما در تحقیق کردن این پروژه نقطه‌ها رو تبیین کردید. و این